بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کاش ما میتونستیم یه مقدار مطالعه کنیم، مطالعه علمی تجربی درباره روانشناسی بندگی و اطاعت، روانشناسی معصیت و نافرمانی. بنابر محاسبات دقیق عقلی، انسان درباره نافرمانی و فرمانبری دو تا احساس متضاد داره. هم این ویژگی در وجود انسان هست که دوست داره نافرمانی کنه و عصیان کنه، هم این احساس در وجود انسان هست که دوست داره خودش رو متعلق به یه قدرت بدونه، ازش فرمانبری کنه و ازش اطاعت بکنه. این رو میشه توی زندگی انسان‌ها به صورت تجربی هم حدس زد. یعنی وقتی آدم مشاهده میکنه میبینه برخی از کسانی که سلطان اسوفی بودن برای خودشون، فرعونی بودن برای خودشون، خیلی راحت انگار دنبال یه فرصتی میگردن به یکی بگن چشم. گاهی ببینی یه سلطانی به یه کنیزی میگه چشم، خم میشه، سواری هم میده. تو این افسانه ها و قصه ها، حتی بعضیش افسانه هم نیست، زیاد میگن از این حرفا. این دو تا احساس در وجود انسان هست. انسان این که عصیان میکنه مقابل خدا، اینو که از بیرون از سر مغازه نرفته خرید بکنه، ریشه‌شو تو خودش داره. همچنانی که انسان وقتی میخواد خدا رو فرمانبری بکنه، این رو هم ریشه‌شو در فطرت خودش داره. باید در واقع به انسان‌ها گفت تو در مقابل کی عاصی هستی و در مقابل کی مطیع هستی. نه انسان به طور مطلق عصیانگره، نه انسان به طور مطلق مطیعه. بستگی داره که این دو تا احساسش رو هر کدوم رو کجا فعال کرده و چه جهتی پیدا کرده. به حدی که میشه گفت اگر یه کسی مطیع خدا نشد، باید ازش بپرسین پس تو مطیع کی هستی؟ اگر کسی ولایت مطلقه الهیه رو نپذیرفت، باید ازش پرسید تو ولایت کی رو پذیرفتی؟ تو نوکر کی هستی؟ اگه قدبازی در آورد گفت من نوکر هیچکی نیستم، این که دیگه خالی بندیه. عرض میکنم اگر ما یک مطالعه روانشناسی دقیق داشتیم، میتونستیم این دو حالت رو در انسانها کاملا مشاهده کنیم. ربطی به خدا پرستی نداره ها، آدم این دو تا ویژگی رو در وجود خودش داره. حالت سرسپردگی، حالت وابستگی که در کودک هست، این حالت حالتیه که انسان تا پیرم بشه تو خودش حفظ میکنه. گاهی از اوقات توی پیرترها دیدید خودشون رو حتی وابسته به بچهشون میکنن، وابسته به یک چیزی. پس نمیشه در مورد انسان گفت اساساً انسان موجودیست مستقل، چون اساساً مستقل آفریده نشده و استقلال امکان نداره برای انسان. استقلال از خدا مگه امکان داره؟ این موجود از نظر روانی هم آمادگی داره وضعیت جسمی خودش رو بپذیره. وضعیت جسمی ما چقدر وابسته است به هر لحظه عنایت خدا، به هر لحظه اراده خدا، طبیعتاً ما از نظر روحی هم یه تناسبی با این وضعیت طبیعی جسمی خودمون داریم. خداوند متعال در قرآن کریم چقدر خودشو مقتدر نشون میده، چقدر خودشو دائما قدرتمند و همه کاره نشون میده و حتی غیر خودشو بیکاره و بی اثر در عالم نشون میده. خداوند متعال چقدر تو قرآن میزنه که استقلال انسان رو بگیره، بگه ای انسان حقیقتا تو استقلال نداری، هرچی ابزار رو برش مسلط بشی باز کار دست منه. اگر یه بار تو تنظیم کردی یه کاری رو و بعد رفتی تمیز انجام دادی، من اجازه دادم، من برات ترتیب دادم، فکر نکن تو چیدی و به نتیجه رسیدی. این موضوع که دارم با شما الان مطرح میکنم انقدر موضوع مهمیه که یه دفعه از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن شما که انقدر معرفت به خدا داری، خب این معرفت رو از کجا به دست آوردی؟ حضرت فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، من از راه به هم خوردن برنامه هم خدا رو شناختم. اون معرفت بی نظیر و ناب، اون معرفت کامل به خدا از کجا به دست اومده؟ می فرماید من عزم کردم، مقدمات فراهم بود، برنامه به هم خورد، فهمیدم کار دست کس دیگه است و دائما خدا این کار رو با بنده هاش می کنه که هی به اون نگاه بکنن. آدم اگر قدرت الهی رو ببینه این وضع وابستگی درش تشدید میشه. وضع سرسپردگی. دیدید بعضیا خصلت نوکر صفت دارن، خصلت مرید بازی دارن. مثلا یک صاحب عربده ای تونسته نوچه هایی دور خودش فراهم کنه، واقعا نوچه ها دورش بالاخره لون میندازن و بالاخره در خدمتشن، هیچ شرم هم نمی کنن، هیچ احساس شکست هم نمی کنن. اینا اون حس وابستگی به قدرت و اون حس فرمانبری و فرمانبرداریشون بیدار شده نسبت به این آقای زورگو و کیفم میکنن. هر دوتاش در وجود انسان هست، هم حس عصیانگری و هم حس فرمانبری. و خدا کاملا معلومه تو قرآن کریم داره این دوتا حس آدم رو تنظیم میکنه. میفرماید از شیطان رو عبادت نکن، خدا رو عبادت کن. خدا تو قرآن قطعی گرفته انسان عبده، قطعی گرفته انسان یک کسی رو مرید میشه، قطعی گرفته انسان از یک کسی حساب میبره. صریحا خدا تو قرآن میفرماید فلا تخشوهم وخشونه، از اونا نترسید، از من بترسید. یعنی من که میدونم تو دارای ترس و دلهوره و نگرانی هستی، اون چرا میترسی؟ بیا من بترس، من که بهترم، من حامیتم، من مهربانم، من ظلم نمی کنم، من داغونت نمی کنم، من به نفعتم، اون که به تو نفع نمیرسونه. خیلی آموزش قرآن جذابه، تربیت قرآن خیلی زیباست، خیلی فوق‌العاده است. بنده که بارها به نظرم رسیده که اگر ما بتونیم مثلا حداقل طلبه ها رو، غیر طلبه ها هم همینطور، براشون یه دوره در کنار همه درس هاشون درس بگذاریم، آقا امروز سوره نحل رو بخوایم بخونیم، فردا سوره، حالا به ترتیب اگه بخوایم بگیم مثلا سوره آل عمران، سوره نساء، سوره های بعدی قرآن یکی پس از دیگری، درسمون دو واحد درس داریم، سوره هود داستان انبیا رو میخوایم مرور کنیم، درس داریم دو، یک سوره قرآن رو میخوایم کار کنیم، سوره یونس. سوره یونس چند بار درباره این موضوع بحث میکنه که انسان مضطر میشه، به خدا التماس میکنه، بعد که اضطرارش برطرف میشه، این بحث داره خدا تو قرآن. ما به قرآن سر میزنیم و بر میگردیم. حالا من به بحثای آموزشیش کاری ندارم، به این کار تربیتی که با آدم میکنه. آدم با یه نفر وقتی صحبت میکنه، اون فرد با حرفهای خودش صفات خودش رو منتقل میکنه به مخاطب. خب اثر دیگه، اثر کلامه. اثر کلام خدا چی میشه؟ خدا یه جوری با آدم حرف میزنه، کاملا این یه جوری بودنش هم معلومه ها، مختص خودش هم هست. حتی پیامبران الهی و اولیاء خدا، حتی امیرالمومنین علی علیه السلام، هیچ کدوم اینجوری صحبت نمی کنن. اینا به عنوان اولیاء خدا، دوستان خدا، واسطه های بین خدا و بندگان حرف میزنن، قرآن رو برای ما تبیین میکنن. ولی ما یه اتفاق استثنایی برامون افتاده که میتونیم مستقیما کلمات خدا رو بخونیم. حالا من چند تا پیشنهاد میدم خدمت شما، پر بیراه نیست، همدیگر رو روز قیامت میبینیم، شاید تو برزخ هم همدیگر رو ببینیم. دهه آخر ماه رمضان رو آدم تعطیل کنه فقط قرآن بخونه، به هیچ جا بر نمیخوره. اگه میشه مرخصی بگیره، اگه میشه کارش لنگ نمونه. اصل اعتکاف هم تو این ده روز آخر ماه رمضان، اشکالی هم نداره دو سه تا سه روز پشت سر هم دیگه 9 روز آدم بره اعتکاف. چی کار میکنی؟ وقتم رو گذاشتم این کتاب رو بخونم، خدا برای من حرف زده. چرا باید برم تو مدرسه و توی دانشگاه، تو کلاسای حوزه، گزیده هایی از نکات قرآن رو تحت آموزشش قرار بگیرم؟ مستقیم میتونم تو این آب خودم رو شستشو بدم، این نور میتونه منو بگیره. چرا واسطه قرار بدم یه کسی دیگه بیاد به من بگه که قرآن میدانی چی گفت؟ خب الان خودم میرم میخونم، دست خودمه الان. و جالبه او ما رو خطاب قرار داده. اگه میخواست به پیغمبر حرف خصوصی بزنه، در گوشی بهش گفته بود، کما اینکه در گوشی کلمات زیادی رو خدا به پیغمبرش فرموده است. حالا اونا نیومده تو قرآن، در بعضی از احادیث قدسی ما اونها رو میبینیم. حالا اینا رو فرمود که ما بشنویم، بنویس براشون، اینا همه بخونن. کاری ندارم، از محضر قرآن برگردیم. قرآن آدم رو یه جوری بار میاره که آدم آمادگی برای فرمانبری از او پیدا میکنه و انسان ازش حساب میبره از خدا. اصلا یه کاری کرده آدم ازش حساب ببره، طرز حرف زدنش یه جوری آدم خودش رو جمع میکنه. حالا اونی که قرآن خوند و آدم نشد، اون دیگه یه لنگی داره که امشب سر اون لنگی یه صحبتی خواهیم کرد انشاءالله. ولی اصل ماجرا رو ما هنوز ازش نتونستیم سیر حرف بزنیم و عبور کنیم. حس پرستش، حس فرمانبری، یک حس ذاتی تو انسان، به حدی که انسان از خدا فرمان نبرد، از خدا حساب نبرد، یه دفعه میبینی از غیر خدا شروع میکنه فرمان بردن و حساب بردن. مثلا شما به بعضی ها میگید که آقا این دستور خداست، اینجا دیگه تعبدی باید بشنوی، دو رکعت نماز صبح دیگه، دو رکعت دیگه، چرا دو رکعت، سه رکعت چرا نشد، چرا چهار رکعت نشد، چرا یه رکعت نشد؟ اینجا کسی نمیدونه، خدا دستور داده گوش بده. نه من باید بدونم، شاخشونه میکشه. همین آدمو بررسی کن، نسبت به یه منبع فرمانی همین جور تعبدی برخورد میکنه. اونجا چشم و گوش بسته تعبدی شروع میکنه نوکری کرده. از کجا میدونی تو؟ از همین میدونم. آخه نمیشه که انسان عبد نباشد، نمیشه انسان عبد نباشه. عبد خدا نیستی پس عبد کی هستی؟ به خدا تعبد نداری پس به کی تعبد داری؟ ما اینو اوائل انقلاب مواجه شده بودیم با این اعضای گروهک های تروریستی، حالا کمونیستی و مجاهدین خلقی و اینا به شدت میتوبیدن، علیه تعبدی برخورد کردن مثلا با احکام اسلامی. بعد ما یادمونه دیگه، بعضیشون همکلاس ما بودن، بعد میدیدیم با فرمان تشکیلاتی خودشون تعبدی برخورد میکردن، میگفتیم خب آقا اینجا هم چشم تو باز بذار، اونایی که به تو دستور دادن معصوم که نیستن، وحی که بهشون نازل نشده، خب ببین شاید غلط میگه، نه اصلا حرفشو نزن. عجیبه، به چه مبانی رسیدی به این که اینا رو مطلق تبعیت بکنیم؟ پس چرا مسخره میکنی کسی رو که رسیده به این که مطلق قرآن رو گوش بده، مطلق خدا رو گوش بده، اونو مسخره میکنی؟ میگه هر دلیلی باشه غلطه، ولی تو اینجا خودت مثل آب خوردن آدم میکشی چون تشکیلات دستور داده روشم فکر نمیکنی. ببلمون کن تو رو خدا، تو خودت هم عبدی، نمیتونی بندگان خدا رو مسخره بکنی. اون تو عبد کی هستیم؟ ما عبد کی هستیم؟ در واقع خدا تو قرآن میفرماد عبد کی میخوای باشی، فرمان از کی میخوای ببری. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، خدا رو عبادت کن و اجتناب کن از طاغوت. طاغوت کیه؟ کسی که زور میگه، کسی که ادعای قدرت داره، کسی که تو رو میترسونه، کسی که تو رو مرعوب میکنه، کسی که تو تمایل پیدا میکنی به قدرتش نزدیک بشی، یک کمی از قدرتش بهت برسه کیف میکنی، گرم میشی، طاغوت اون میشه. احساس عصیانگری هم در انسان چیز بدی نیست. مثلا ما معصیت میکنیم خدا رو، اصلش چیز بدی نیست، بنا بوده این معصیت بیافته تو جون ما، علیه ابلیس، علیه ابلیس این کارو بکنیم، علیه طاغوت این کارو بکنیم. چقدر عجیب، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، خداوند متعال تو قرآن میفرماد بعضی ها به جای اینکه به خدا مؤمن بشن به طاغوت مؤمن میشن. به طاغوت مؤمن میشن میدونی یعنی چی؟ یعنی هر چی اون بگه چشم و گوش بسته میگن چشم، قبولش دارن. ما فوق این حرفا، خیلی از فوائدش هم ندیده باشن، میگن ما بهش اعتماد داریم. بابا به طاغوت چرا مؤمن شدی؟ خب بیا عدم کلن به هیچ کی مؤمن نباش، اونور میره مؤمن میشه. بعد اون کفر، کفر یه ویژگی خوبه در انسان، میفرماد و من یکفر به طاغوت. تو باید به طاغوت کفر بورزی، محکم جلوش وایسی. ببین کافرها چجوری جلو خدا کفر میورزن، شما باید همین احساس رو نسبت به اون داشته باشی. طاغوت و خدا رو میذاره جلو هم دیگه. خدا تو قرآن بارها این کارو کرده. یعنی چی؟ یعنی انسان یا منبع قدرتی که بهش وابسته میشی خداست، یا منبع قدرتی که بهش وابسته میشی طاغوت. حالا تا این تکلیف کن. متاسفانه با کمال تأسف باید بگم اکثر تعلیمات دینی ما، چرا من گله میکنم از تعلیمات دینی که رایج در حوزه و دانشگاه، در مدرسه و در مساجدمون، عموما دچار این اشکالن که انسانها رو دعوت میکنن به بندگی خدا. آقا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، این شعار انبیا بوده به فرموده قرآن. شما نباید بگی بیایید بنده خدا بشوید، اونم بالاخره قدبازی در بیاره بگه حالا من نمیخواهم بنده خدا بشوم. باید اون ورش هم بگی تو اگر بنده خدا نشوی بنده طاغوت هستی، عبد ابلیس هستی. اینو چیکار میکنی؟ چرا میگم تعلیمات دینی ما نوعا اشتباهه؟ یه طرف رو بحث میکنن، آقا چرا شما کافر بالله شدی، بیا مؤمن بالله بشو. این ورش هم بگو تو که کافر بالله شدی مؤمن به طاغوت میشی. یا بعضیا به دموکراسی غربی، به نظامات سرمایه‌داری زالو صفت جنایتکار، رفقا ایمان دارن، اصلا از علم گذشته یه وابستگی و تعصب دارن. نقد میکنی دموکراسی غربی رو، فوش فامیلی بهت میده. آقا چرا فوش میدی؟ عجیبا 50 نفر از اندیشمندان غربی مفصل نقد کردن، گفتن اصلا دموکراسی فریب، دروغ، امکان نداره، حداقل بذار ما 4 تا انتقاد بکنیم ازش. فوش میدی چرا؟ عبد طاغوت، مؤمنه به طاغوت، اصلا امکان نداره به خودش اجازه نقد بده. شما چجوری خدا رو نقد نمی کنی؟ میگی خدا که کارش درسته، حتما کار ما ایراد داره. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. بعضیا همین حرف رو نسبت به دموکراسی میزنن، باور میکنی؟ به نظام سلطه همین حرف رو میزنن. مثلا نظام سلطه زور میگه به ما، نماینده مجلس میره تو مجلس شورای اسلامی میگه 40 سال ما اونا رو اذیت کردیم، رفتار بدی داشتیم که با ما این کار رو کردن. این بحث انتخاب یک اندیشه نیست که نمیتونه دشمن خبیث این مملکت و خباستش رو ببینه، حاضر نیست اون رو نقد کنه. بابا تو کجایی؟ لااقل جنایتاشو که نسبت به دیگران کرده ببین. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی چند ماه قبل برمیگرده میگه 40 سال ما رفتار غلط داشتیم که جامعه بین الملل با ما بد بوده. جامعه بین الملل با کی با ما بد بوده؟ آمریکا و صهیونیست بد بودن دیگه. اون میگه نظام سلطه به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از شهروندی ماست در این جامعه جهانی. همونجوری که شما اینور میگی که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست، چون شما این دین رو پذیرفتی. تعلیمات دینی ما غلطه که چنین نتایجی میده. ما وقتی داریم بندگی خدا رو آموزش میدیم باید کنارش بگیم اگر عبد خدا نشی پس عبد کی میشی؟ بعد بترسه از این که عبد شیطان بشه، بترسه از این که عبد طاغوت بشه، بیاد عبد خدا بشه. اما الان کسی این تصور رو نداره. پس تعلیمات و تبلیغات دینی ما غلط. دیگه چجوری آدم نقد کنه این وضع موجودو؟ اصلا من به سیاستم کاری ندارم، حالا نتایج سیاسی داره یا نداره، یا عاقلان دانن. طاغوت یعنی چی؟ کسی که قدرت گرفته. خدا تو قرآن میفرماد یا تو عبد طاغوتی، یا بدتر از اون عبد ابلیس و شیطان، درسته؟ یا عبد خدایی، کدوم بهتره؟ و ما هی اثبات میکنیم خدا هست، خواهش میکنم بیا عبد خدا بشو. فکر میکنه که اگر عبد خدا نشد هیچ اتفاقی براش نمیفته. نه عزیز من، تو اگر عصیان بکنی در مقابل خدا، اطاعت کردی طاغوت را، آن را چه میکنی؟ سه به هیچ، بازی به نفع طاغوته و تو قطعا او را بندگی کردی. این که خیلی بده. ما بعد از انقلاب 40 سال فرصت داشتیم از راه نشان دادن قباحت بندگی طاغوت خداپرستان رو افزایش بدیم. از این فرصت ابدا استفاده نکردیم. چی کنیم؟ آقا تو به جای این که از قدرت طاغوت خائف باشی، از قدرت خدا خائف باش. این آموزش قرآنه. ولی ما خیلی معنوی و اخلاقی بحث کرده باشیم، فقط گفتیم خائف از خدا باش. حالا یکی کسی گفت من حالا فعلا من نرسیدم به این که به خوف خدا برسم، میگیم حالا انشالله خواهش میکنم باش دیگر، دی خواهش میکنم دیگر، میخواهی برایت موعظه بیاورم؟ این دیگه چی میشه؟ این آموزش دین میشه؟ قرآن وسط قائل نیست. خب امشب این بحث رو به مناسبتی که درش هستیم، مناسبت مظلومیت امیرالمؤمنین، اول مظلوم عالم، یک کمی بیاریم تاریخیش بکنیم. تاریخ اسلام چی رو به ما نشون داده؟ میگه هر کی اطاعت از ولی خدا نکنه، اطاعت از عدو خدا میکنه و در راه او جان میدهد و در راه او فداکاری میکند و هیچ پاداشی هم نمیگیره، هیچ منفعتی هم نمیخواد. 70,000 نفر پای رکاب معاویه در مقابل علی ابن ابی طالب کشته شدن طبق یکی از آمارها. چی رو خدا میخواد نشون بده الان به ما؟ میخواد ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام زیباست رو نشون بده یا نقطه مقابلش زشته است رو میخواد نشون بده؟ چرا اون بر رو نمیبینیم ما؟ اصلا شما نمیخواد از شهدای پای رکاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام و امیر المومنین علی علیه السلام تقدیر بکنید اون طرف چقدر نفله شدن، اون طرف در اثر تسلیم به طاغوت چقدر نابود شدن. با عده از اهل مصر صحبت میکردم، از اندیشمندانشون، بهشون گفتم بحث از امام حسین علیه السلام شد و اونها یه ابراز محبتی به امام حسین علیه السلام کردن چون دارن این محبت رو. اهل مصر خیلی اهل بیت رو دوست دارن، حکومت فاطمیون یه زمانی اونجا برقرار بوده، بالاخره آثارش هست، زیارتگاه ها و تکیه ها و اینا آثارش اونجا هست. گفتم مثلا شما به امام حسین علیه السلام به عنوان یک رهبری که امام شیعیان است نگاه نکنید. امام حسین علیه السلام با کسی که بیشترین قتل و جنایت رو در میان اهل سنت انجام داد مبارزه کرد و شهید شد. یزید اونقدری که در واقعه حره در مدینه از اون افراد کشت و تجاوز به نوامیسشون کرد که تقریبا میشه گفت هیچ کدومشون شیعه اهل بیت نبودن، همشون حسین علیه السلام رو تنها گذاشتن، یزید هیچ وقت این تعداد از شیعیان نکشت. اونور ببین چجوری نفله شده. من واقعا موندم تاریخ اسلام، این سوال رو از شما میکنم روش فکر کنید. تاریخ اسلام بیشتر میخواست نشون بده ولایت ولی الله چقدر زیباست یا بیشتر میخواست نشون بده که ولایت طاغوت چقدر زشت است؟ روش فکر کنید، حجم بگیریم. چند سال اولیاء خدا حکومت داشتن؟ سرجم مثلا 15 سال بگیم، درسته؟ 5 سالش مال امیرالمومنین علی علیه السلام. خب غیر از اون چند سال داشتن تا غیبت آقا امام زمان علیه السلام؟ امامان که معمولا قریب بودن. خدا این بخش رو میخوای نشون بده، این که اصلا ما از بعضی از امامامون اصلا خیلی از قصه های زندگیشون رو نداریم از بس محدودیت بوده، یا اون طرف رو میخوای نشون بدی به ما؟ میری سراغ قرآن، میبینی قرآن بین بندگی طاغوت و بندگی خدا فاصله ای نداره که مثلا تو این وسط چیکار میکنی؟ وسط نداره. طاغوت خودش میدونه چجوری از اینها کار بکشه. گاهی از سکوت اینها در یاری حق و ولی خدا حسن سوء استفاده رو به عمل میاره. این همه لشکریان طاغوتن. چرا کسی امام حسین رو یاری نکنه؟ چرا کسی امیرالمومنین علی علیه السلام رو یاری نکنه؟ چرا یاری نکنه؟ میترسه از اون ور دیگه، میترسه عبدش شده. خدا تو قرآن وقتی میفرماد عبد، در روایت داره من اسقا الى ناطقن فقط ابدا، گوش بدی حرفشو بندگیشو کردی، نه اینکه گوش بدی که اجرا کنی ها، هم که گوش میدی. چرا اینقدر بها دادی که اصلا گوش بدی حرفشو؟ مگر اینکه که حرف خدا بزنه و الا عبدش شدی. رفقا من جالبه برای شما بگم، بعضی ها روحیه شون اینجوریه، یکی میگفت من نوارای شما رو برمیدارم، یکی میگفت، یکی یه دانشجوی برجسته دانشگاه تهران به من میگفت، میگفت من یه رفقایی دارم اینا با دین خیلی بدن، من نوار شما رو برمیدارم، بسم الله و لا حول ولا قوت الا بالله و آیه قرآن ها و اصطلاحات مذهبیشو پاک میکنم، بعد اصل بحثشو میذارم. تا حالا چندین نفر رو جذب کردم، میدونم اگه اونا بفهمن اینا حرف یا آخونده که پدر من در میارن. یکیشون دیگه خیلی شیفته شده بود و میگفت من باید برم پیش این استاد و الی آخر و فلان، دیگه آخر سر گفتم خب دیگه این همه جذب شده دیگه، حالا میتونم بهش بگم دیگه. گفتم این یه حاج آقایی، تا گفتم حاج آقا منو کتک مفصلی زد که تو داری منو فریب میدی؟ آقا خدا تو قرآن میفرماید بفهم حرف خداست بدش میاد، میگه حرف خدا نیست، فلان آدم بیدین اینو گفته، خوشش میاد، لا اله الا الله. خیلی عجیبه، میگه این سخن آن کسی است که عهد دقیانوس زندگی میکرد. آخه سخن عهد دقیانوس زندگی میکرده، چجوری متنش به دست تو رسیده؟ حالا اینا دیگه این خالی بندی های جدید که دیگه خیلی میشه، این سخنی است که عهد دقیانوس، میمیره برای این سخن، از کنار یه مسجد رد میشه، خدا شاهده عین اونو، عین همون کلامو، یه نفر بگه قال علی علیه السلام، آبا ویلکام بابا، عین اونو بگه ها، بابا لامصب منصف باشه، لا اقل امیرالمومنین هم یه کسی مثل اونا بدون، اونی که عهد دقیانوس نمیدونم چجوری متنش بهت رسیده. میگه ببین این سخن کیه؟ 2500 سال پیش گفته. میگم حالا سخن امیرالمومنین، میگه این روایت ها که معلوم نیست درست باشه، میگه 1400 سال پیش بوده، بعد سلسله اسنادش معلومه، اون که اصلا در تاریخ آوردن که هیچ کتاب به ثبت رسیده ای در ایران وجود نداشته، اون قصه کتاب سوزی هم که میگن اعراب و ایران و جنگ و اینا و فلان، نه همش دروغ بوده، کتاباشو نوشتن، گوش نمیده. خدا تو قرآن میفرماد، میفرماد اینا وقتی اسم خدا رو پیششون ببری مشمئز میشن، اسم خدا رو نبر، بذار آرامش داشته باشه. گناه از کجا تولید میشه؟ آره گناه از اونجایی که خدا شروع میکنه فرمان دادن. چرا خدا فرمان میده؟ پس حس فرمانبری من کجا ارضا بشه؟ اینجا ارضا نشه، میدونی میره سمت طاغوت. رفقا بهتون بر نخوره، انسان اینجوریه. عرض کردم اول صحبت، کاش روانشناسی بیشتر میومد تو این زمینه ها کار میکرد، اگه کار میکرد به صورت تجربی تو تمام مردم دنیا، نه فقط بچه مسلمان و مسیحا و غیر مسلمان و غیر مسیحا، نشون میداد انسان میشه با مطالعه فهمید. انسان دوست داره به یه قدرت وابسته باشه، دوست داره سرسپرده باشه، دوست داره اطاعتش بکنه. این قدرت رو کجا گیر بیاره؟ دوست داره ازش حساب ببره، دوست داره ازش حساب ببره و بهش نزدیک بشه تا احساس امنیت بکنه. این انسانه. بعد خدا میفرماد اگه با من این کارو نکنی با طاغوت این کارو میکنی و بعد سرتو میبره، با شیطان این کارو میکنی و اون دشمنته. راستی من بگم در روایات بیشترین زور شیطان هنگام جان دادنه. میاد چی کار میکنه؟ میاد با آدم میگه ببین من الان میتونم تو رو نجات بدم، میتونم، یعنی قدرتی از خودش داره نشون میده، تو هم تو سختی هستی، در روایات داره شیطان هنگام مرگ بیشترین زورش رو میزنه که ایمان آدمو بگیره، تو رو به قدرت خودش دعوت میکنه، میگه بیا به من، به من شیطان ایمان بیار، از من حساب ببر، حرف منو گوش بده، من تو رو از دست این خدا نجاتت میدم. اینم میگه باشه من به تو ایمان آوردم. همچی که میگه من به تو ایمان آوردم، جان به جان آفرین تسلیم میکنه، بدبخت میشه. شیطان میگه خاک بر سرت، من خودم از خدا میترسم، ما تو به من ایمان آوردی. تو قرآن داره خداوند متعال میفرماید شیطان وقتی اصرار میکنه انسان رو، هر انسانی رو کافر میکنه، انسان تا کافر میشه شیطان بهش میگه انی بری امنگ. خدا تو قرآن میفرماید شیطان بهش میگه من خودم از خدا میترسم، تو بیچاره اومدی سراغ من. اونو چی کار میکنی؟ من الان میتونم با اجازه در محضر شما بگم دعوت به بندگی خدا ممنوعه وقتی شما نصفشو بگی نصفشو نگی. اون نصفی که معمولا گفته نمیشه چیه؟ پس میخوای ایمان بیاری به طاغوت؟ پس میخوای عبد طاغوت بشی؟ پس میخوای عبد ابلیس بشی؟ بعدم دیدی که خدا چه قدرت هایی به ابلیس داده؟ قدرت داده بیاد تو دل ما وسوسه بکنه، قدرت داده خدا به ابلیس، ما نبینیمش. خدا تو قرآن میفرماد، میفرماد شما نمیبینید این دشمنتون، اون شما رو میبینه میپاد. بعد برای هر کدوم از ماها دو تا فرزند گرفته ابلیس از خدا که با ما دشمنی بکنه. البته نکید از شیطان کان از ضعیفا، ولی یه کارایی میکنه. لا اله الا الله. من نمیدونم آخه ما نذر کردیم خلاف خدا عمل بکنیم در تعلیم و تربیت؟ نذر کردیم. نذر کی کردیم؟ نذر 14 معصوم؟ نذر کی کردیم آخه؟ نذر کدوم امامزاده؟ آقا آدم اصرار نباید داشته باشه که غلط تعلیم و تربیت بده. خدا این طرف ابلیس رو گذاشته ترسونده، گفته بیا بغلم. اون وقت ما همینجوری میخواییم بدون ترسوندن از طاغوت، بدون ترسوندن از ابلیس مردم رو ببریم تو بغل خدا. ما نذر کردیم غلط تعلیم و تربیت بدیم؟ یه کجای ذهن بیمار ما در اومده بیرون؟ وقت به بعضی ها میگیم بیا سبک قرآن تعلیم و تربیت بیم. آقا نمیشه اینجوری که نمیشه که. بعد چه دلایل مسخره میارن. حالا ممکنه من توی یه گوشه ای با یکی دو نفر بحثم شده باشه، ارزش نداشته باشه توی یه جلسه عمومی بگم، ولی آقا این الان این وضعیه که الان هست. وضع آموزش عمومی همینه، همش دفاعی دفاعی، تهاجمی نیست. تهاجمی این میشه که بگی خب حالا شما این طرف رو ایمان نیاوردی، حالا به کی ایمان آوردی؟ اینجا رو تعبدن فرمان نمیبری، پس کیو تعبدن فرمان میبری؟ جلب بگو دیگه مغار بیا. میدونم خدا که به من آدرس داده. چندین بار در طی این 30-40 سالی که من روزخونی میکنم افتخار دارم. انشالله شما دعا کنید صدقه سر محبت های شما به اهل بیت، خدا این سمت روزخونی رو از ما نگیره. عاشوراها من این روزه رو خوندم شاید 2-3 مرتبه، جلسه خصوصی اگه گیر آورد شاید 2-3 مرتبه هم تو عمرم غیر عاشورا این روزه رو خوندم. امشب ایام عزای امیر المؤمنین علی علیه السلام یادآوری بکنم، اینو جالبه. خدا روز عاشورا میخواست امام حسین علیه السلام رو با فداکاری پیش ما عزیز کنه و به ما بشناسونه، یا میخواست دشمنان امام حسین رو به ما بشناسونه؟ الان دیگر امامان ما که به شهادت نرسیدن مثل امام حسین و مثل امام حسین مظلوم نشدن، ما داریم بهشون بی‌احترامی میکنیم. ما الان به امام حسن مجتبی علیه السلام بی احترامی میکنیم. میخواست امام حسین رو برای ما جا بندازه یا دشمنانش رو؟ میخواست ته طاغوت رو به ما نشون بده و الا اوج نور امام حسین که دیدنی نیست اصلا، برای ما امکان نداره ببینیم چه خبره اون بالا. آقا امام حسین علیه السلام شهادت براشون آسونه؟ شما تعجب میکنید؟ جواب منو بدید، خواهش میکنم. بله؟ علی اکبرش، قاسمش، اینا عاشق شهادتن، شما تعجب میکنید؟ بابا این جوجه های مکتب امام حسین در اطراف ما، بچه محلهای ما همه اینجوری بودن. بابا چاقوکش های تهران بعضیاشون مثل این شهید عزیزی که رفت مدافع حرم شد، قد داره هیچ وقت بغلش نمی افتاد داره رفت، چه ماه شهید شد. شهادت طلبی دیگه چیزی نیست که ما بگیم وای الله اکبر، عجب عجب. نه، کسی با تاریخ اسلام هم آشنا می شد می دونست شهادت هنر مردان خداست. پای رکاب پیغمبر هم خیلی ها شهید شدن. تو کربلا خدا تو این تابلوی حماسه عاشورا چی میخواست به ما نشون بده؟ اون چیزی که ما زجه میزنیم تیر هرمله است. سمت اشقیا رو میگه ببین، الهی من فدای امام حسین بشم که فدا شد که ما سمت اشقیا رو ببینیم. آقا ته طاغوت اینه. با امام حسین میخواد بفرماید ببین ولایت حسین رو نپذیری با اینکه یزید رو قبول نداری، عمل اکله اون میشی. هزاران نفر تو کربلا به دست امام حسین و اصحابشون کشته شدن و بعد در راه یزیدی کشته میشی که والا به خدا اکثر کشته شده های کربلا 2000 به یزید معتقد نبوده. عبد طاغوت شدی بیچاره، برای کی نفله شدی؟ حالا برای امام حسین شهید نمی شدی؟ تاریخ میخواد امام حسین برای ما ثبت کنه. بابا دنیا اینجوریه، عالم اینجوریه، سنت های الهی حاکم بر هستی اینه. عبد ولی یه خدا نیستی، حالا عبد کی هستی؟ کدوم طاغوت چه؟ عمرشو بگو. مثلا آموزش های دینی ما یه جوری نیست که اینو نشون بده، در حالی که قرآن اینجوری نیست. قرآن در بیان خودش این وضعیت رو برای انسان ترسیم میکنه، میفرماد اجتناب کنید از طاغوت. یا مثلا فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. اولم کفر به طاغوت رو مقدم میکنه، تمسک کرده به عروه الوثقی، کفر به طاغوت. میدونید که این شیوه یا آموزش که ما کفر به طاغوت رو نگیم شیوه یا آموزش بنی امیه بوده. بنی امیه اینجوری دین رو آموزش میدادن. امام باقر علیه السلام میفرماید، میفرماید فقط ایمان به خدا رو آموزش میدادن، کفر رو آموزش نمیدادن. اصول دین چند تاست؟ مثلا 5 تا. خب اصول بیدینی چند تاست؟ معاویه اینو یاد نمیده. حالا تو کدومی که مدرسه های ما یاد میدن اینو؟ اصول بیدینی چند تاست؟ عبد طاغوت میشه، مؤمن به طاغوت میشه، خائف از طاغوت میشه، خشیت از طاغوت پیدا میکنه. همش تو قرآنه. جالبه، من فکر نکنید اینه تحلیل شخصی بنده است. بعضی به من میگم تو چه یه مقدار روانشناسی خوندی، هی روانکاوانه برخورد میکنی. باور کن یکی دو نفر از رفقای فاضل ما این حرفو زدن، من بردمشون پای قرآن. دونه دونه آیات قرآن رو بهشون نشون دادم، اینا برخوردای قرآنه. قرآن هی روان تحلیل روانی میکنه کسانی که عبد طاغوت میشن، میگه اینا حالشون اینجوریه که اینجوری میشن. این که من نیست، چرا ربطی روانشناسی داره؟ قرآن روشش اینجوریه. امیرالمومنین علی علیه السلام مشکلش چی بود؟ فداتون بشم، در میان اون مردم ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نمیپذیرفتن، بعد ولایت چه کسانی رو میپذیرفتن؟ بعد چه میشدن؟ وقت آقا سه تا جنگ کرده خودشو به ما نشون بده، تو رو خدا شما قضاوت کنید. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام این صحنه ها براش پیش اومد که ما بفهمیم وای آقا چقدر دلاورن، به به بابا ما زمان پیغمبر فهمیدیم آقا چقدر دلاورن. وقتی عمرو بن عبدود رو زد، وقتی در خیبر رو کند، وقتی در جنگ ها اونجوری دلاوری کرد، دیگه بس دیگه فهمیدیم دیگه آقا چقدر دلاورن. الان آقا چی رو میخواد تو این صحنه نشون بده؟ میخواد بفرماد ببین هر کی پای علی وای نسته پای کی وای میسته و به چه دلیلی از خون خودش میگذره. اون رو نشون داده، اون رو ببین. تهشو بگم، خیلی برید در خونه اهل بیت، خیلی بترسید و بچسبید به ذریح امیرالمؤمنین علی علیه السلام این شبهای قدر و آقا تو رو خدا منو ول نکن، ولم کنی میدونید چی میشه؟ فکر نکن از تو دور میشم که فکر نمی کنی، عبد طاغوت میشم. این وحشتناکه، برای یزید بمیرم وسط نداره. و خدا عجب داستانی نشون داد از مظلومیت امیرالمؤمنین. آقا می اومد خیلی آقا منشانه، ولی خداست، می فرمود بیایید بیعت کنید، وفادار باشید بر بیعت. عهد شکنی می کردن، بیعت نمی کردن، رسما بعضیا بیعت نکردن، یکیشون عبدالله ابن عمره. بعد به آقا امیرالمومنین علیه السلام گفتن آقا پدر ایشون هر کی بیعت نمیکرد گردن میزد و کجاها هم این دستور گردن زدن رو داد، حالا خود ایشون بیعت نمیکنه، اجازه بدید گردن بزنید. آقا فرمود ولش کنید، نرسیده به این که با من بیعت کنه. میگفت من نرسیدم واقعا علی شایسته است یا نه. خب باشه، این آدم موند تو مدینه، پیر مرد شد، حجاج ابن یوسف ثقفی جلاد اومد مدینه والی شد، که خون از کوچه های مدینه جاری بود وقتی حجاج والی مدینه شد. نصف شب وقتی اومد، همون هنوز خستگیشو در نیاورده، در دارالاماره رو زدن. حجاج گفت کیه؟ گفتن یکی از پیر مردهای کباره، باید بالاخره تحویلش بگیری. گفت کیه این موقع نصف شب؟ گفتن عبدالله ابن عمر. گفته من میخوام همین امشب با ولی امر خودم بیعت کنم، چون پیامبر فرمود هر کسی شب بخوابد و امامی نداشته باشد که با او بیعت کرده باشد، ما تمیتتن جاهلیه. اوه این دیگه کیه؟ من حجاج. یکی از عادتاش این بود، میگن وقتی که میل نداشت به غذا، یه زندانی بیارید رگ بزنید، بعد این تو خون خودش همجوری میغلطید، صحنه شو به تصویر نکشم. این کیف میکرد، اشتها میومد غذا بخوره. چه ها کرد حجاج؟ حتما به عنوان یک صفاک اسمشو به ذهنتون سپردید، حالا داستاناشو برید بخونید، جالبتر میشه. گفت این با من الان نصف شب بهش بگید خسته است. بهش گفتن قبول نکرد، نه نمیش، من اومدیم و امشب بمیرم. بابا ایول عجب عبدی. بعد اومد تو و دوباره همین ابراز ارادت ها رو کرد. حجاج هم دستش انداخت، گفت من الان خستم نمیتونم دست بدم بیعت کنم با تو، میخوای با پام بیعت کن. عجب آدمیه این. کسی با دست علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت نکنه، با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت خواهد کرد. دیگه هیچی نگم دیگه. اصلا برای شما شهر نمیخواد. یعنی نمیدونم، منم شاید حالم خوب نیست، اصلا نمیتونم زیادتر حرف بزنم، یا حرف لازم نیست بزنم، یا اصلا ولش کن دیگه. آدم غلام علی امیر المؤمنین حیدر کرار نشه، مرید علی ابن ابی طالب، دار الحکمه، باب علوم نبوی، ید الله، عین الله، اذن الله نشه، بذار خونه کی؟ حالا این آقا چجوری رفقاشو تحویل میگیره؟ یک کسی دوید دوید اومد گفت آقا من به جنگ نرسیدم پای رکاب تو، چی کار کنم الان؟ آقا فرمود خب دوست داشتی باشی بودی عزیزم. بعد فرمود قنبر غنیمت بیار به ایشون بده، غنیمت جنگ. آقا من که نبودم. قنبرم گفت آقا غنیمتی نمونده جز مال چیزی که مال خودتون هست. فرمود همونو بده به ایشون، نیت کرده باشه. یکی دیگه اومد گفت آقا کاش برادرم پای رکاب شما بود. فرمود احوا اخی که معنا، دل داداشت با ما هست؟ گفت آقا خیلی دوستتون داره، راه دور بود نرسید. فرمود نه تنها او بوده، هر کسی در این عالم قصه من علی رو بشنوه بگه کاش من با علی بودم اونا هم بودن، همشون پای رکاب من بوده. یا امیر المؤمنین، قصه اون ایرانیه رو براتون گفتم، چه جوان نازنینی. کاش من میتونستم دل تاریخ رو بشکافم، برم اون چند روز زندگی این جوان رو بکاوم و جزئیاتش رو درک بکنم. این سند افتخار ژن ما ایرانیاست. نشسته بود جوونه پای منبر حذیفه، حذیفه یکی از اصحاب خاص پیغمبر، یکی از اصحاب خاص امیرالمؤمنین بود، والی یک شهری بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد از اینکه به خلافت رسید نامه نوشت به حذیفه، الان رفتید مدائن برید کنار قبر سلمان فارسی، بدن حذیفه رو هم علما آوردن اونجا به خاک سپردن. بدن حذیفه کمی با فاصله بود، کنار رودخانه بود، اما اونجا آب گرفت داشت خراب میشد، بدن رو آوردن کنار بدن مطهر حضرت سلمان. خب جای بارگاهی است، وای خدای من چقدر زیباست، چقدر زیباست. رفتید کربلا یه کمی پول خرج بکنید به خدا میارزه، بری کنار قبر سلمان فارسی و حذیفه و پسر جابر ابن عبدالله انصاری و یکی از امامزادگان عزیز اونجا به خاک سپرده شدن، اصلا اینقدر قلبت باز میشه خودت میگی بابا اینجا کجاست. حذیفه رفت بالا منبر گفت مردم نوبت خلافت علی ابن ابی طالب شد، حق به حقدار رسید، از اول باید همین طور میشد. جوونه بلند شد گفت حذیفه یعنی چی از اول باید همین جور میشد؟ حذیفه کمی توضیح داد، سخنرانیشو که تموم کرد جوونه اومد گفت آقا این خیلی حرفای عجیبیه شما زدید، تا حالا کسی نگفته بود، این علی کیه بیشتر ازش برای ما حرف بزن. حذیفه نشست تا تونست از علی ابن ابی طالب تعریف کرد. جوونه گفت این آقا الان کجاست؟ من میخوام برم پای رکابش. حذیفه گفت خبر دارم جنگ جمل اونجا را انداختن، دیگه حالا بری اگه بتونی برسی. از شمال عراق کوبید اومد جنوب عراق نزدیک بصره، اونجا خدمت امیرالمؤمنین رسید. حالا آقا رو غرق تماشاشه، نگاه میکنه و مست لایعقل. آقا تو کی هستی؟ من تو رو نمیشناختم. لشکر به صف شد، این جوان مبهوت علی ابن ابی طالب. آقا امیرالمؤمنین صدا زد یه نفر قرآن برداره بره مردم رو به قرآن قسم بده که بیان به راه حق، ولی هر که بره او را اونا قطع قطعش میکنن. این جوان ایرانی پاک باخته گفت آقا من میرم. آقا فرمود تو جوانی، تو بیس، بذار کس دیگه بره. یه نفر بره جلو ولی اونا قطع قطعش میکنن. این دوباره اومد گفت آقا من میرم، بذار من برم. مرده بود برای علی ابن ابی طالب، نمیتونست دیگه زنده بمونه برای آقا. به هر قیمتی شده میخواد خودشو بکشه برای آقا. بار سوم تقاضا کرد، فرمود قرآن بدید به این جوان. رفت یک شب راه صد ساله اینجوری طی میکنن، رفت قرآن رو به دست گرفت، اون مردم رو به قرآن دعوت کرد، یه جوری به علی ابن ابی طالب علیه السلام مردم رو موعظه می کرد که انگار مثلا سالهاست پای رکاب امیرالمؤمنینه. اومدن دست راستش رو قطع کردن، با دست چپش قرآن رو گرفت، دست چپش رو اومدن قطع کردن، رو سینش گذاشت، فریاد می زد. اومدن همون جوری که آقا فرمود قطع قطعش کردن، بدنش رو اصحاب امیرالمؤمنین برداشتن. یک شب راه صد ساله طی کرد در عشق امیرالمؤمنین. آقا نذار یه روز از عمر ما فدای کس دیگه ای غیر از تو بشه، یه لحظه از نفس ما که فدای کس دیگه بشه. می ترسم از در خونت برم. امشب همه جمع شده بودن دور خانه علی ابن ابی طالب. آقا فرمود امام به امام حسن مجتبی، حسنم برو به مردم بگو برن خانه هاشون استراحت کنن، کسی نمونه. ظرف شیر آوردن، شنیدن شیر برای آقا مفیده، همه رفتن. سعد ابن سوهان یا یکی دیگه از اصحاب امیرالمؤمنین نشست نمیرفت. آقا امام حسن فرمود مگه آقا نگفتن برو؟ برو دیگه تو. گفت آقا قدمام نمیکشه برم، میخوام آقا رو ببینم. امام حسن مجتبی اومد به آقا عرضه داشت آقا جون فلانی نمیرم، اگر اجازه بدید بیان. فرمود اونو بگو بیاد. حرفی که میزنه اینه، میگه دستمال زردی آقا به پیشانیش بسته بود، نمیدونم چهره آقا زردتر بود یا دستمال، انقدر زهر در بدن آقا اثر گذاشته بود. آقا گاهی بیهوش میشد، گاهی بهوش میومد. امشب هر کی عزاداری میکنه برای علی ابن ابی طالب، در خونه امیرالمؤمنینه. یه جوری عزاداری کنید امام حسن دستتونو بگیره برداره ببره داخل. وقتی فرموده همه برید شما نرید. یه عرضی هم من دارم با امیرالمؤمنین. آقا به این یتیما که همه شیر آوردن در خانه تو، همه دلتنگش تو هن، تازه خیلی ها فهمیدن اون کسی که نان و خورما شبا می برد تو هستی. اینا رو امشب راهیشون کردی برن، قبلش یه سفارش می کردی اگه یتیمان حسینم اومدن سنگ نزنید از پشت پا. علی لعنت الله.